بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلاة و السلام على خیر خلقه و امین وحیه. آیه 139 سوره بقره هستیم. در بعضی از آیات هم میشه که مباحث فقهی و جانبی زیادی رو مطرح کرد، ولی ما روشی رو اتخاذ کردیم که خیلی سریعتر و آسانتر مستمعین گرامی ما با متن قرآن آشنا بشن و از اون مسائلی که تقریبا زائد به نظر میرسه مخصوصا در شرایط کنونی جهان اسلام صرف نظر بشه و به متن اصلی پرداخته بشه. قل اتحاجوننا فی الله و هو ربنا و ربکم و لنا اعمالنا و لکم اعمالکم و نحن له مخلصون. ای پیامبر بگو به کسانی که با تو و شما مسلمان ها محاجه می کنن. محاجه غیر از مجادل است و به معنای حجت آوردنه و مشرکین جدل می کردن با پیامبر، ولی اهل کتاب محاجه می کردن، یعنی از کتاب خودشون دلیل می آوردن که در کتاب ما در خصوصیات پیامبری که باید بیاید این اوصاف ذکر شده و قطعا تو باید مثلا صاحب معجز باشی و باید قبله تو با قبله ما یکی باشه و باید احکامی که در کتاب ما هست تو بپذیری و همونها رو بگی، حق تغییر حکم نداری. اینها حجت بود، محاجه میکنه. از این جهت خداوند به پیامبر میگوید که از آنها بپرس. اینجا قول بگو به معنای پرسیدنه. اتحاجوننا، آیا شما با ما محاجه می کنید، برای ما دلیل می آورید، حجت می آورید؟ بس نسبت به چی؟ درباره خدا. یعنی اول اینکه تو یکتا پرست نیستی، ما هستیم، درباره خدا. در حالی که اون خدایی که ما می پرستیم هو ربنا و ربکم، هم پروردگار ماست و هم پروردگار شما. یعنی اگر مرا مبعوث کرده و کتاب جدیدی را نازل می فرماید به جهت هدایت هم ما و هم شماست. فقط ما را نمی خواد هدایت بکنه، شما هم زمینه هستید، برای اینکه پروردگار شما هم هست. ما خدای دیگری را نمی پرستیم، همون خدایی که شما می پرستید ما هم می پرستیم، همون خدایی که پروردگار شما هست پروردگار ما هم هست. این مسئله بسیار مسئله مهمی است. در طول تاریخ اعتقادات بشری که منتسب به وحی باشد و موضوع خدا مطرح باشد، این نکته بسیار نکته دقیق و ظریفی است که طرفین بر یک نقطه تفاهم بکنند و اون خداست، ربه، و اون چیزی است که حتی در میان مسلمانها مقفول ماند و اصلا گم شد. یعنی مسلمان ها هم الان بر سر یک خدا اتفاق نظر ندارند. یعنی ما باید بیاییم میان خودمون از همین نقطه شروع بکنیم که هو ربنا و ربکم، ما خدایی را میپرستیم که هم پروردگار شماست هم پروردگار ما. ما سر این نقطه فکر کنم هنوز به توافق نرسیدیم. هر کسی یک خدای خاصی را میپرسته، یعنی از یک منظر و از یک دیدگاه به خدا نگاه میکنه و به این نقطه نرسیدیم که بر سر خدای یکتا تفاهم بکنیم. پس این خیلی مهمه. اما از اون وحدانیت پروردگار که بگذریم، پروردگار ما و شما، میریم سر عمل. بعد بلافاصله عمل شروع میشه. عمل ما برای ما، عمل شما برای شما. یعنی همون آیاتی که لا تزر و وازرتون وزر اخرا که به این مفهوم شاید 11-12 بار در قرآن تکرار شده باشه، که کسی مسئول عمل کس دیگری نیست در قیامت و هر کسی بار و وزر خودش رو حمل میکنه، مگر اینکه کسانی موجب گمراهی شده باشند، اونها بار خودشون رو با بار کسانی که گمراه شده اند بر دوش میکشند، اونهایی که در واقع پیشوای گمراهی بودند، که یوم ندعو کل اناسن به امامهم، اون روز روزی است که هر گروهی را ما به پیشوای خودشون میخوانیم و اونها جلو خواهند آمد و کسانی که از اونها تبعیت کردند پشتر آنها خواهند بود. اما ما مدعی هستیم و نحنو ما لهو برای اون خدا مخلصیم، یعنی عملمان را فقط برای خدا پاک می‌گردانیم. شما در همین آیه می‌بینید چند نکته بسیار مهم رو مطرح می‌کنه. عملی که برای ریا باشه، برای نشان دادن به مردم باشه، برای تظاهر باشه، برای اینکه حتی مردم در دلشون فکر بکنن که این آدم خوبی است، اینا اصلاً در فرهنگ قرآن و انبیا اعمالی است که پذیرفته نیست نزد خدا. باید عمل خالصاً لوجه الله، فقط برای خدا بکنه، فقط. حال ببینید ما چقدر فاصله داریم با چنین نیتی، حتی نیت این که این عمل برای خدا باشه، حتی نیتش، حالا ظاهرش تا برسه به عمل و در عرصه و پهنه اجتماع متحقق بشه و به وقوع بپیوندد فاصله داره. نیت، یعنی در همون نیت خیلی فاصله داریم که ما فکر بکنیم پیش خودمون که این یک کار را میخواهیم برای خدا بکنیم، این یک حرف رو میخواهیم برای خدا بزنیم که او راضی بشه و راضی باشه. پس این که پیامبر، ببینید خدا داره یادش میده ها، بگو که ما برای اون خدا مخلصیم، ما عملمون رو خالصانه برای خدا انجام میدهیم. اگر من آمده ام و موضوع هدایت الهی را مطرح کرده ام و مدعی شده ام که من مبعوث از طرف خداوند یکتا هستم و اون خداوند هم پروردگار ماست هم پروردگار شما، دکان نمیخوام باز بکنم و پول نمیخوام بگیرم، اجری در برابر تبلیغم نمیخوام، نمیخوام از این راه امرار معاش بکنم، من هدفم این هست که خدا راضی باشه. ام تقولون ان ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط کانو هودن او نصارا، آیا شما میگویید که ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و فرزندان یعقوب اینها یهودی بودن یا نصرانی؟ چی بودن؟ نه یهودی بودن نه نصرانی. من یه همچه بحثی را با یکی از بزرگان اهل سنت در لبنان داشتم که خب شما اول بیاید تعیین بکنید که پیامبر اسلام شیعه بود، سنی بود، اگه سنی بود حنفی بود، حنبلی بود، مالکی بود، مثلا تابع کدوم فقه بود پیامبر اسلام؟ پیامبر اسلام تابع فقه ائمه بود، ائمه تابع فقه پیامبر بودن. اینا بر خود ما باید روشن بشه، یعنی مسائلی است که باید بشینیم ببینیم پیامبر اسلام از کدام یک از مکتب‌های فقهی تبعیت می‌کرد. همین سوال رو قرآن داره مطرح می‌کنه، میگه بپرس از اینها که شما میگید که اینها مثلا ابراهیم یهودی بود یا نصرانی بود، چی بود ابراهیم، دینش رو تعیین بکنید. کان مسلمن حنیفا، ابراهیم مسلم بود و حنیف، یعنی متمایل به یکتا پرستی بود، یعنی از اون راه کج نمیشد، همیشه به اون سمت میرفت، به سمت یکتا پرستی میرفت، این خصوصیتش بود. همه انبیا را قرآن به این صفت نام میبره، انبیا مسلمند، یعنی تسلیم امر خدا هستند. یکی از دوستان هم پرسیدن که آخر جلسه هفته گذشته بود شفاهن، فکر کنم چون بعضی ممکنه رفته بودن اون موقع، من مطرح میکنم دوباره که آیا اثبات همون فرزندان یعقوب هستند، چون فرزندان یعقوب در ابتدا منحرف بودند و آزار و اذیت هایی کردند حتی به خود یعقوب، و اینها نمیتوانند دیگه در راه راستی قرار بگیرن که قرآن ذکر خیری از آنها بکنه. من با اینکه همه تفاسیر رو نگاه کرده بودم، حتی به کتاب‌های دیگری مثل تاریخ ابن عسیر، تاریخ طبری، اینها مراجعه کردم، حتی به علامه ده خدا مراجعه کردم، همه نوشتن که اثبات 12 فرزند یعقوب هستند، و حتی ده خدا هم دیدم اسامی هر 12 نفر رو نوشته، که حالی وقتی من ممکنه یادداشت کنم براتون بیارم، چون 7-8 بیشتر یادم نیست، از این جهت باید اون 4-5 نفر دیگه هم یادداشت کنم و اسامیشون رو بگم خدمتون. بنابراین در این تردید نکنید که اثبات همون فرزندان یعقوب هستن. قل اانتم اعلم ام الله، این رو هم پیامبر ازشون بپرس که آیا شما داناترید یا خدا. تو این سوال ها خواهش میکنم توجه بکنید، ببینید این سوال هایی است که ما باید مطرح بکنیم برای همه مسلمان ها، که کسانی که مدعی هستند مثل من که میخواهم قرآن رو بگویم، قرآن رو اجرا بکنم، احکام اسلام اجرا بشود، آیا میتوانم بگویم که من میفهمم یا باید بگویم خدا میداند؟ یعنی علم من باید ناشی از علم خدا باشد، امری که من میکنم باید منطبق با امر خدا باشد، از خودم نمیتوانم حکم در بیاورم. پس این را پیامبر هم باید بپرسه از این کسانی که در برابر تو دلیل می آورند، از اهل کتاب نصرانی هستند و یهودی، چون این سوال پیداست این دو گروه هم، که بپرس از اینا که آیا پیامبران پیشین یهودی بودند یا نصرانی بودند. بعد از اونها هم بپرس این سوال را که آیا شما اعلمید یا خدا. و من اظلم ممن کتم شهادتا عنده من الله، و باز هم بپرس آیا کسی ستمکارتر و ظالمتر از اون شخصی هست که یک شهادت و گواهی از نزد خدا پیش او باشد، یعنی او حکم را بداند و کتمان بکنه نگوید. این ظالمترینه. میگه بپرس از این آدم اینطوری کسی ظالمتر هست؟ شما میدانید، شما در کتابتون هست که پیامبر میآید و مشخصه هایم که اونجا ذکر شده در من میبینید شما. بنابراین وقتی نمیپذیرید، اون شهادت و گواهی را که از خدا پیش شما هست اون داری کتمان میکنی. حالا وای به وقتی که مسلمان ها خودشون با هم دیگه این کار رو بکنن و علماء دین خودشون با مردمشون و پیروانشون این کار رو بکنن و صریح احکام الهی رو از مردم مخفی بدارن و نگوین، اون دیگه خیلی خیلی وضع بدتر از اون زمانی که یهود و نصارا بیاین و در برابر پیامبر اینطوری جبهه گیری بکنن. و الله به غافل اما تعملون، و این را هم بدانید که خدا از آنچه که می کنید غافل نیست. ببینید اعمال ما حاکی از این است که ما فکر می کنیم یا تصور یا خیال نمیدونم که خدا الاعاذ بالله نمی بیند، یه وقت غفلت می کنه. و الا اگر کسی واقعا ایمان آورده باشه که کوچکترین مثقال ذره، کوچکترین ذره ای را از عمل خدا ثبت میکنه. مال هذا الكتاب لا یغادر صغیرة ولا کبیرة، چه کتابی است، چه نوشته است دست من دادید که کوچکترین عمل را تا بزرگترینش ثبت کرده روز قیامت؟ میگه این از کجا اومد این نوشته، این صورت عمل؟ خب این ایمان میخواد. اون وقت ما برای این که نمیتوانیم اون قضیه رو انکار بکنیم که خب خدا ناظر بر اعمال هست، دلمون هم میخواد که هر کاری که در واقع هوای نفسمون بهمون تعلیم میده امر میکنه اونم انجام بدین، اون وقت اومدیم این وسط برای خودمون یک روش ها و کانال هایی رو درست کردیم که اینجا واسطه هایی قرار بگیرن و اونا راه ما رو صاف و صوف بکنن که بتوانیم از این موانعی که خداوند ایجاد میکنه و بنده خوشش نمیاد از اون موانع ما رو عبور بدهند اونا. این ضد قرآنه، من قرآن اینطوری ما نمیبینیم توشی همچه اتفاقی بیفته. تلک امتون قد خلت لها ما کسبت، اون امت رفته و دستاورد خودش را هم با خودش برده. لها ما کسبت، مال خودش. و لکم ما کسبتم، برای شما دستاورد خودتون هست، شما نمیتوانید خودتون رو ملحق بکنید و یا با یک حلقه اتصالی متصل بکنید به دیگرانی که پیش از شما بودند و عمل اونها خوب بوده و بگید چون عمل اونها در یهود یا در نصارا خوب بوده ما میگیم ما تابع اونها هستیم، دوستار اونها هستیم، پس هر کاری که دلمون میخواد انجام میدیم. نه، لها ما کسبت، اونها خلط رفتن، شما حالا چه کاره؟ لکم ما کسبتم، دستاوردتون رو بیارید، چی کسب کردید؟ ولا تسالون اما کانو یعملون، هرگز از شما سوال نخواهد شد درباره کاری که آنها می کردند. اصلا درباره عمل خودتون ازتون سوال میشه. سیقول السفهاء من الناس ما واللهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، یکی از مهاجهایی که یهود ای پیامبر با شما مسلمان ها دارند این پرسش آنهاست، دلیل میارن، حجت میارن که خب اگر شما میگید پروردگار شما و ما یکیست، خب قبلمون که یکی بود، شما که به سمت قبله ما نماز میگذاردید، چه شد که قبله را عوض کردید؟ اونها این ایراد و اشکال رو وارد میکنن. قل بگو لله المشرق والمغرب، جهت ها مال خداست. این گردشی را که خدا به زمین داده، خورشید را آفریده، این جهت ها رو در واقع به وجود آورده، شمال، جنوب، مشرق، مغرب، هر جای بگید، جهات مال خداست، ما نیافریدیم. جهت شما را بیت المقدس قرار داده بود، جهت ما را هم خودش تعیین کرده. ما از خودمون قبله را عوض نکردیم. یهدی من یشاء الی صراط مستقیم، هر کس را که بخواهد به راهی راست هدایت میکند. این خواست به بحث کلامی است اینجا. خواست الهی خواست همینطوری و گزافه‌ای نیست که خداوند دلش میخواد اینا هدایت بشن، بعد دلش هم میخواد اونا هدایت نشن. یه عده رو خودش گمراه میکنه، یه عده رو خودش هدایت میکنه، پس ما چه اختیاری داریم؟ این نیست. امر خدا و اراده خدا متعلق است، یعنی تعلق میگیرد به نظامی که خود خدا آفریده. اگر خدا امر میکند به نیکی، برای این که میداند که از طریق نیکی نظامات اصلاح و صلاح در جامعه متحقق میشه، نه از طریق شر. پس این اراده الهی است. اراده الهی بر این تعلق گرفته است که از طریق خوبی ها و نیکی ها صلاح پدید بیاید. خب پس چه کسانی را خداوند اراده می فرماید که هدایت بشوند؟ کسانی که این را تشخیص بدهند، یعنی تشخیص بدهد که از طریق نیکی ها صلاح در جامعه پدید میاد، اون وقت میره دنبال پیدا کردن نیکی ها و راه های متحقق ساختن نیکی ها. میاد ایمان میاره، میفهمه که بهترین راه تحقق راهی است که خدا نشان داده. پس این آدم را خدا میخواهد که هدایت بشود. اما کسی که به این طریق ایمان نیاورد و این طریق را نپذیرد و فکر کنه، تصور کنه که از راه شر، از راه قهر، از راه سلطه، از راه زور، از راه غلبه، از راه استبداد و خودخواهی، از راه استکبار و اوج و خودپرستی، از راه خودبینی و خود را برتر دیدن و بزرگتر دیدن میتواند حتی فکر بکنه، میتواند جامعه را اصلاح بکنه، اصلا اینطوری نیست. این کسی است که خدا نمیخواهد هدایت بشود. یعنی مردم باید بدانند که اگر چنین کسی ادعا کرد که من هم در راه خدا هستم، دروغ میگوید. این نیست. برای اینکه راه وصول به صلاح در جامعه تبعیت از نیکی هاست و نیکی ها را هم خداوند تعیین کرده. اونجا اراده رو ببینید در آیه دیگر. و اذا اردنا ان نهلك قريه امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. ما وقتی اراده کردیم که یک شهری و قریه ای ویران شود، امرنا مترفيها، به خوشگذرانها، به کسانی که سرمایه های مردم، سرمایه های ملی، منابع ثروت مردم را در راه خوشگذرانی خودشون مصرف می کنند و آن را متعلق به خودشان می دانند، به اونها امر کردیم. تا اینجا ما با مفسرین اختلافی نداریم. از این نقطه اختلافمون آغاز میشه. اونها طالبشون میگویند که امر کردیم به مترفین که فسق بکنند، اون وقت وقتی فسق کردن این شهر فاسق شایسته عذاب شد، اون وقت عذابش کردیم. ما میپرسیم آیا خداوندی که به ما یاد میدهد که بگو این بیدکل خیر، تمام نیکی ها به دست توست، و هر جایی که امر در قرآن هست امر به نیکی است، ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها، این امر الهی است، ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى، این امر الهی است. از چی نهی میکنه؟ و ینها عن الفحشاء والمنکر، از فحشا و منکر خدا نهی میکنه، مگر فسق جزء فحشا و منکر نیست؟ خداوندی که میگوید نهی از فسق میکند، چگونه اینجا امر به فسق کرد که برید فسق بکنید تا اینها شایسته عذاب بشن؟ چون اینا آدم های خوبی هن، من میخوام عذابشون بکنم ولی شایسته عذاب نیستن. یه عده فاسق رو میفرسته و یه عده مطرف را، که شما برید آدم های بیچاره خوب رو دستور بدید که فسق بکنن، بعد که فسق کردن وقت من عذابشون میکنم چون دلم میخواد عذابشون بکنم. اینه میگوید ما به اونها امر کردیم، یعنی امرهامون رو که به شما ها کردیم به اونها هم گفتیم، امر به عدالت کردیم، امر به احسان کردیم، امر به اداء امانت کردیم، امر به نیکی کردیم، امر به اداء صلات کردیم، امر به ایتاء زکات کردیم، امر به اداء واجبات کردیم، امر این امرهای الهی. اما به نتیجه میگیره ففسقو، اما اونها فسق کردن، یعنی جواب ما که امر کردیم به این امور اونها فسق کردن. پس اگر جامعه در قبال اوامر الهی تسلیم نشد و اقدام به فسق کرد، این فحق علیه القول، این سزاواره وعده عذاب می شود، فدمرناها تدمیرا، نابودش می کنه. من در نتیجه فسق، ولی امر ما امر به نیکی است، امر به هدایت است، امر به تبعیت و اطاعت از رسول، اطیع الله و اطیع الرسول، اینها امرهای ماست. نکردن ففسقوا، از اینها تجاوز کردن و در برابرش ایستادن. پس این یهدی من یشا الی صراط مستقیم، هر کس را که بخواهد به راه راست هدایت می کند، من اون کسانی که تسلیم امر خدا شدن اینها را قطعا خدا نمی خواهد گمراه بشوند، حتما می خواهد که هدایت بشن و هدایت هم می شوند. بنابراین تغییر قبله دستور ماست که خداوندین، و چون اینها میگویند و به راستی میگویند که ما دینمان را خالص کرده ایم، پاک کرده ایم فقط برای خدا، پس کاری نمی کنند جز آن که دستور خدا باشد. اینو اول گفت که بگو که ما مخلصیم، یعنی دقیقاً آنچه خدا گفته است با اخلاص انجام میدیم. حالا بگو که اگر قبله را تغییر دادیم از روی اخلاص نسبت به خداست، چون اون فرمان داده ما این کار رو کرده. حالا یک نکاتی در اینجا هست که تمام آیات اگر برسیم تمام بشه من بعد تذکر میدم. و کذالک جعلناکم امتا وسطا، شما امت وسطید، یعنی همون صراط مستقیم، راه میانه، نه به سمت افراط می روید نه به سمت تفریط. افراط یعنی زیاد روی در یه چیزی و هی بهش چسبوندن و اضافه کردن، و تفریط یعنی هی کم کردن، از اون ور بیفته به طرف منفی. افراط به طرف اثبات، تفریط به طرف منفی، یعنی یا از احکامی که خدا میگوید هی کم بکنیم یا هی برش اضافه بکنیم. خب ما به حمد الله امتی هستیم که هی برش افزودیم، یعنی کم نیوردیم هیچی، خیلی هم زیاد کردیم، هی احکام و مسئله و اینها خیلی داریم که به قرآن رو به احکام اصلی اضافه کردیم. پس در هر صورت از تعریفی که قرآن داره برای ما که امت پیامبر اسلام هستیم میکند، از اون خارج شدیم، یعنی از وسط بودن خارجیم، به سمت افراد رفتیم، باید برگردیم. یه شما امت وسطی، جعلناکم، ما قرارتون دادیم توی این وسط، اینجا شما رو کار گذاشتیم، نصب کردیم که وسط باشید. کجا دارید میرید؟ نه به سمت افراط، نه به سمت تفریط. لتکونو شهدا علی الناس، تا این که شما باشید اون الگوها و نمادهایی که مردم به شما مینگرند و از شما یاد میگیرند. ناس یعنی تمام بشر روی زمین باید نگاهشون به امت وسط باشد که امت اسلام است، امت قرآنه، امت این پیامبره، و اینها الگوی اخلاقی و عملی بشریت باشند. الگوی شما کیست؟ و یکون الرسول علیکم شهیدا، الگوی شما این پیامبره، ببینید چطور عمل میکنه. ببینید قرآن میگه انک لعلی خلق عظیم، ای پیامبر تو دارای و صاحب اخلاق بسیار بزرگی هستی. من ندیدم ولی از شما درخواست میکنم اگر تحت این عنوان کتابی به فارسی یا عربی نوشته شده برای من بیارید. پیامبر اسلام صاحب خلق عظیم، ببین همچین کتاب با این عنوان میخوام که پیامبر را و اخلاقش رو معرفی کرده باشه. ما میشناسیم به عنوان پیروان این پیامبر از اخلاق پیامبر خودمون خبر داریم، حداقل آیاتی را که قرآن در وصف پیامبر اسلام آورده. این وسط بودن چیه؟ و اینکه این باید الگوی ما باشه، ما باید از این پیامبر در اخلاق و رفتار تبعیت بکنیم، اصلا اونو نمیشناسیم. ما در ساختار خانواده ها، در رفتار با یک زن، بله با یک زن و 4 تا بچه مشکل داریم. این پیامبر چطوری با 9 تا زن میساخت؟ چیکار میگه؟ و اصلا چرا این ازدواج ها رو کرد؟ میدونیم؟ آه این یک شش اقل نه؟ چرا این کار رو کرد؟ چه دلیلی داشت؟ دستور خدا بود؟ خدا که بعد آیه نازل کرد که بسه دیگه، متوقفش کن. خیلی مهمه روش پیامبر در جنگ ها، برخورد پیامبر با اسرا، برخورد پیامبر با مشرکان، برخورد پیامبر با کافران، برخورد پیامبر با منافقان، برخورد پیامبر با مخالفان، برخورد پیامبر با تازه ایمان آورندگان. اینا کجاست؟ کی جمع کرده؟ کی تعریف کرده؟ اما موضوع کشتن که میشه صدها روایت جمع میکنه که پیامبر مرتد را کشت. در بسیاری از تاریخ ها البته ارتداد رو درجه بندی کردن، بعد نوشتن ارتد الناس بعد النبی الا 3، بعد از پیامبر تمام مسلمان ها مرتد شدن جز 3 نفر. کی کشتشون؟ کی حکم اعدام برشون داد؟ حالا حداقل از تمام که مرتد شدن بگیم که 5 نفرشون یا 10 نفرشون در اون طبقه بندی جزء کسانی قرار میگیرن که در طبقه بندی امروز ما باید اعدام بشن، 10 نفرشون یا 5 نفرشون اسم میارن که اینا اعدام شده، کشته شده. در این موردها خیلی زود مسئله داریم، نام حدیث داریم، روایت داریم، ولی در رفتار با مردم و این طبقاتی که در همه جوامع هستن در جامعه پیامبر هم بودن، ببینیم پیامبر با اونها چطور برخورد میکرد. حتی اگر دوران زندگی پیامبر را بعد از بعثت به 2 دوره ضعف و قوت هم تقسیم بکنیم، باز هم بیایم اخلاقش رو به 2 قسمت تقسیم بکنیم، بگیم در دورانی که در مکه بود و دوران ضعف پیامبر و مسلمان ها بود، پیامبر اینطوری با مخالفان رفتار میکرد، وقتی مدینه آمد و دوران قدرت و قوت گرفتن پیامبر بود، با مخالفان، منافقان، مشرکان، کافران اینطوری رفتار میکرد. اقلا بیایم تفکیک رو طبق همین نظری که حالا میگیم نخه اینطوری بود اونطوری بود، بیایم اخلاق پیامبر رو بنویسیم. برای اینکه پیامبر الگوست و یکون الرسول علیکم شهیدا، پیامبر الگوی ماست، ما الگوی ناس، الگوی بشریت. وقتی مفسرین اخیر، شما ذیل همین آیات رو نگاه بکنید، واقعا با اظهار چندین صفحه حزن و اندوه و تأسف این الگو بودن را نه تنها در زمینه اخلاقی و عمل انسانی توضیح دادن، بلکه میگویند مسلمان ها باید از نظر علمی، از نظر علمی و علوم تجربی حتی الگوی جهان باشن، که الان نیستیم. و ما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وان كانت لكبيرة الا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع ايمانكم ان الله بالناس لرؤوف رحيم. ما قبله رو عوض نکردیم، قبله ای که تو برش بودی اون رو ما عوض نکردیم، جز به یک هدف که چی؟ که بدانیم، لنعلمه، ما بدانیم. اینجا از جاهاییست که خدا خودش رو تنهایی مطرح نمی کنه، نمیگه لعلمه تا من بدانم، لنعلمه. اینجا علم خدا مطرح میشه، مفسرین حکما مثلا روش بحث دارن که مگر خدا نمیدانست چه اتفاقی میفته؟ میگه این کارو کردیم که بدانیم، یعنی تا نتیجه عمل شما به دست نیاید که شما چه میکنید، ما نمیدونیم که شما چه میکنید. قبله رو عوض کردیم که این افتراق ایجاد بشه، ببینیم چه کسی تابع رسول هست و چه کسی عقب‌گرد میکنه و به خاطر تغییر قبله پشت میکنه به این پیامبر و میره. حکما میگویند خداوند این علم رو داشت و به همین جهت هم نمیگوید لعلمه تا من بدانم، بلکه خداوند و جنود الهی که پیامبر هست و اصحاب او هستند و ایمان آورندگان به او هستند، اینها هم جزء ما میشند، جزء اسباب الهی هستند که باید این دین را جاری و ساری بکنن میان بشر، اونا هم هستند دیگه، پس میشه ما. اینجا خدا من میشه ما، یعنی اینکه پیامبر بداند و مؤمنان هم بدانند علم من که میدانم چه اتفاقی میفته به اونها منتقل بشه. از چه راهی؟ از راه این تجربه. من گفتم قبله رو عوض بکنید تا بدانیم هممون با هم که چه کسی واقعا ایمان آورده و از این رسول تبعیت میکنه. حتی گرچه ما میدانستیم که این کار خیلی بزرگی است، چه کاری بزرگه، چه کاری بزرگه، من باز تکرار میکنم خداوندی داره صحبت میکنه. چه کاری بزرگه این که دست از عادت برداریم، دست از عادت برداریم. مشکلی که جهان اسلام را امروز فرا گرفته است و اجازه نمیدهد قرآن به وضوح و به صراحت خودش در میان مسلمان ها مطرح بشه و به موقع اجرا گذاشته بشه، همین هست که لکبیرتون تغییر برامون مشکل است. مگه میشه از این عادات و از این رسومی که هیچ تعلقی به هیچ وجهی به گوشه ای از دین نداره ما دست برداریم؟ اصلاً مگه میشه آقا رو کنار بگذاریم و قرآن رو بگیریم؟ آجان من، آیه قرآنه، نخه آقای مسجد میگه لکبیرتون، اون قبله من شده. یعنی تغییر قبله یه امر ظاهری نیست که از اون ور روتون رو از این ور بکنی، همراهی با یک معنویتی است. یعنی اون روی کرد، ببینید قبله، روی کرد انسان عوض بشود. من تا امروز روی کردم به عنوان روی کرده به دین، روی کرده به خرافات بوده، روی کرده به رسومات و منسوخات بی خود و آداب و عادات و رسوم بی خودی که ربطی به دین نداره بوده. حالا میخوام این روی کرد رو عوض بکنم، قبله رو میخوام عوض بکنم. انها لکبیرتان، چقدر سخت. وقتی کار سخت رو اگر کسی انجام داد، خب بر چه کسانی آسانه؟ الا الذین هدى الله، جز بر کسانی که خدا هدایت کرده. یعنی اگر کسی توانست این کار را بکند، بداند که در راستای هدایت الهی قرار گرفته. و ما کان الله لیضیع ایمانکم، شما فکر میکنید اگر دست از این عادات بردارید و بیایید تابع کتاب خدا بشوید ایمانتون ضایع میشه؟ ای بیچاره ها، ایمانتون ضایع میشه؟ خدا میخواد ایمان شما رو ضایع بکنه؟ میخواد ایمان شما رو تباه بکنه؟ یعنی اینطوری فکر میکنی؟ که وقتی ندا داده میشود که اینجا کتاب خداست و آیات الهی داره نازل میشه و این آیات الهیست، شما بگید ایداد و بیداد، دین از دست رفت، ایمان رفت، اسلام رفت. چرا؟ چون قرآن داره مطرح میشه و خدا میخواد که ایمان شما رو ضایع بکنه و تباه بکنه. جواب بدید ان الله بالناس لرؤوف رحیم، خداوند نسبت به همه مردم، نمیگه نسبت به مؤمنان، دقت بکنید، نمیگه فقط نسبت به مؤمنان، خداوند نسبت به همه مردم صاحب رأفت و صاحب رحمت است، دلسوز مردمه. خود مردم هدایت بشه، حالا پیامبر بفرسته با اینها همه سختی ها، واقعا چه چیزی به نظام عالم اضافه میشه؟ چه چیزی به خدا میدن؟ بله، مثلا خدا حقوقش اضافه میشه علی عزو بالله وقتی 4 نفر هدایت بشن؟ چه اتفاق میفته؟ پس این رعفت و رحمت برای ناسه. خب اینجا مفسران میگوین که این آیه یک مطلبی را و حکمی را در اسلام منسوخ کرده، یعنی این آیه ناسخ است و چیز دیگری منسوخ شده. و جزء چیزهایی که میگویند هم منسوخ التلاوه است و هم منسوخ الحکم قبله است. یعنی قبلش ما آیه‌ای نداریم که به پیامبر نازل شده باشد که ای پیامبر به سمت بیت المقدس نماز بگذار. آیش نیست. خب پس منسوخ و تلاوه. اینجا حکمش هم منسوخ شد که از اونور بیه اینور با این آیه. پس این آیه حکم رو منسوخ میکنه ولی اون تلاوتش اصلا نیست، منسوخه. این جزء دو منسوخه. حال ببینیم درسته یا نه. این رو قبلا گفتم که ما به طور کلی، یعنی ما، یعنی من تنها نیستم، کسانی که در این چارچوب می اندیشن که حتی معتقدن یک حرف اضافه، یک نقطه اضافه در قرآن نیست. یکی میگه مثلا با در اینجا اضافه است، یکی میگه مثل مثلا در اون آیه اضافه است معنا نداره، یکی میگه مثلا ف اینجا اضافه است، یکی میگه واو اینجا اضافه است. گروهی از مفسران معتقدند که هیچ چیز در قرآن اضافه نیست و خداوند بسیار بسیار بالاتر از آن است که بخواهد با یک حرف اضافه، مثلا حرف اضافه یا کلمه اضافه، آیات رو جمله بندی بکنه. این در شأن خداوند نیست. دو، این که این گروه از مفسران که بنده تابع اونها هستم معتقدند که خداوند دارای علمی هست که نیاز نباشد که آیه ای را نازل بکند و بعد ببیند که این آیه نمیشه اجرا بشه یا در اجرا غلط در آمده، یک آیه دیگری نازل بکنه اون رو منسوخ بکنه و بعد حالا این کارو بکنید. این در شأن علم الهی نیست. خداوند میداند که چه چیز رو باید بگوید و میگوید، وحی میکنه. پس موضوع قبله تعیین نشده بود، به پیامبر حکم شده بود که نماز بخونه و پیامبر برای ایجاد وحدت و جلب مخصوصا یهود به سمت اسلام، چون بیت المقدس مورد قبول هم مسیحیت بود و هنوز هم هست و هم مورد قبول یهود، به اون سمت نماز میگذارد. حالا این بعد از اون رؤیا بود، سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، بعد از اون بود که دید. این اسراء هم با معراج متفاوته، این اسراء در رؤیا اتفاق افتاد. غالب مفسرین همین رو گفتن که اسراء معراج نیست، اسراء رؤیایی است که پیامبر تمامی بیت المقدس را در خواب دید، تمام زوایای اون رو، و بعد از اون آیا به اون سمت نماز گذارد یا قبلش، اون حالا یه بحثی است که اختلاف هم درش هست. ولی اگر قبل هم نماز گذارده باشد، همون توجه و عنایت متمرکز او به سمت بیت المقدس باعث شد که اصلا جریان رو در خواب ببیند و حتی کاروان ها را دید. الان رؤیای صادقه الان هم هست و فرمود که فلان کاروان با فلان شخصیت ها در راه بیت المقدس به مکه است. این بود که خیلی ها رو متزلزل کرد که در خواب نمیشه تا این حد انسان راست ببینه، این باید رفته باشه اونجا تیل عرض اینا رو دیده باشه و برگشته باشه. ولی شما میبینید قرآن تأیید میکنه رؤیای صادقه را که یا عبته اینی رأی تو احد عشر کوکبن و شمس و القمر لی ساجدین، من دیدم 11 ستاره و ماه و خورشید را که بر من سجده میکنن. گفت صدا در نیاد، لا تقصص رؤیا که، به کسی نگیم، علا اخوتک
حتی برادرات
نگو.
و متحقق شد 11 برادر و پدر و مادر به عنوان خورشید و ماه بر او سجده کردند. او چند سال طول کشید. الان هم امکان چنین رؤیاهایی هست. خیلی چیزها انسان در خواب میبینه، حالا ممکنه یه آدم دیگری رو ببینه، یه شخص دیگری در بیاد. مثلا فکر خواب میبینه که مثلا عمه فوت کرده، مثلا من خواب خودم رو میبینم، بعد فردا زنگ میزنن خاله فوت کرده، این خیلی نزدیک. بنابراین این اتفاق هست. پس پیامبر به این جهات به سمت بیت المقدس نماز میخوان بی آن که حکمی داشته باشن و آیه نازل شده باشن، به دلیل آیه بعد که چی؟ که قد نرا تقلب وجهک فی السماء. ما میبینیم که تو علی رغم این که به سمت بیت المقدس نماز میگذاری، ولی یک مقدار اضطراب درونی و حیرانی داری، فکر میکنه آیا درسته درست نیست، یعنی این وجه اشتراک رو ما باید با یهود و نصارا داشته باشیم، نباید داشته باشیم، آیا این امت خاصه امت خاص نیست، و به این اضطرابات درونی دائم روی تو در آسمان در حال دگرگونی و چرخشه. یعنی پیامبر هم درونش یک قبله را ثابت نمی‌داند. از این جهت چه کردیم؟ فلن نولین نکه قبلتن ترداها. حالا میخواییم راضیت بکنیم، میخواییم خوشنود بشی، از این جهت تو را میگردانیم به سمت قبله ای که راضی و خوشنود شوی. کجاست؟ فولی وجهک شطر المسجد الحرام، روی به سمت مسجد الحرام بیاور. شطر یعنی پاره و قسمت، و روی همین کلمه هست که آیه بعدم البته هست که اینما تکونو، که میگوین به هر گوشه از مسجد الحرام که جهت ما باشه شطر تحقق پیدا میکنه و یک نقطه خاص نیست، کل مسجد الحرام قبله است. و حیث ما کنتم، و هر جایی که باشید، فولوا وجوهکم شطره، رویهای خود را به سمت مسجد الحرام بیاورید. و ان الذين اوتوا الكتاب ليعلمون انه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. و همانا کسانی که به آنها کتاب داده شده است محققا میدانند که این حقی است از جانب پروردگار. تعیین قبله حق و باطل نیست، آنها میدانند که از طرف پروردگار اونها هست و خدا هم از آنچه که آنها می کنند غافل نیست. چند نکته رو من چند دقیقه وقت هست تکرار بکنم از مجموع این آیات. یکی این که تغییر قبله یعنی تغییر روی کرد و پذیرش هدایت و راهنمایی محض الهی با مخالفت و برخورد مواجه می شود. کسانی که با عین آیات الهی و وحی الهی و بعثت آخرین نبی الهی مخالفت بکنند، از دیدگاه و منظر خداوند سفیهند. سیقول و صوفه ها من الناس، اونای حرف رو میزنن. این یک نکته. دو این که شما امت وسطید، امت میانه اید و رسول الگوی شماست، شما هم باید الگوی مردم باشید. سه این که احکام الهی میزان سنجش اخلاص بندگان است که خدا با تغییر روی کرد و قبله میخواهد که همه بدانند، لنعلمه، همه بدانند که چه کسی تابع محض رسوله و از دستور خدا تبعیت میکنه. چهارم این که خداوند نمیخواهد که از طریق بعثت انبیا ایمان مردم رو ضایع بکنه. پس ما نترسیم که تابع کتاب خدا اگر شدیم ایمانمون تباه بشه. خب این تا اینجا. حالا نکات دیگر هم اگر که فرصتی شد انشاءالله در جلسات بعد من توضیح میدم. برای به قول مشهور خالی نبودن عریضه، مثنوی هم راجع به قبله ها نظر داره، انواع قبله ها تحت عنوان قصه فقیر روزی طلب. کعبه جبریل و جانها سدره. جبریل و جانها، جان یا جان در ادبیات فارسی خیلی معنای گسترده وسیعی داره. کعبه شون کجاست؟ سدره المنتها. کعبه عبدالبتون شد سفره. عبدالبتون یعنی شکم پرست، یعنی بنده شکمشه. قبله عارف بود نور وصال. قبله عارف بود نور وصال. قبله عقل، قبله عقل مفلسف شد خیال. که فلسفه بافی میکنه اون قبلش خیاله، تابع خیال خودشه. ببینید این تعیین قبله در قرآن بسیار مهمه، بسیار مهمه. یعنی این قبله های گوناگون رو که در واقع ضد اون قبله نور و اصلی و اینها هست حذف میکنه. قبله زاهد بود یزدان بر. برن به والدتی تو قرآن نیکوکار نسبت به مادرم عیسی میگه. قبله طامع بود همیان زر. یعنی از اون برم ما میتونیم تشخیص بدیم، یعنی اگر کسی دنبال کسب دنیا و جمع کردن مال هست قبلش اونه، نه اینکه اول بره یه همیان زر زیر بغلش بگذاره بعد ما بشنسمش که این پس قبلش اینه. قبله مردان حق اعمال نیک. قبله نااهل جهل مردریگ. مردریگ یعنی چه؟
ارث.
میراثی که از اجداد پیشین رسیده در فارسی بهش میگن مردریگ. و چه اصطلاح قشنگی درست کردن، یعنی میراث رو بردن در حد ریگ، یعنی ریگی که از مرده میرسه. پس جهلی که از پیشینیان به ارث میرسد اون قبله کیه؟ قبله نااهل. قبله معناوران، کسانی که صاحب معنا هستند، صبر و درنگ. قبله صورت پرستان نقش سنگ. قبله باطن نشینان ظلمنن. منت جمعش مننه، ظلمنن یکی از صفتهای خداونده، یعنی صاحب نعمت. منت اصلا نعمت ها. قبله باطن نشینان ظلمنن. قبله ظاهر پرستان روی زن. قبله عاشق حق آمد ای پسر. قبله باطل بلیس است ای پسر، ابلیس. قبله فرعون دنیا سر به سر، قبله خربنده چه بود پشت خر؟ یعنی اون کسی که راننده خره قبلش کجاست؟ پشت خر. و اما سه سوال نیاز شدم توضیح باشم. اشاره به مباحث فقهی جانبی در آیات گردید، اگر بتوانید به روش آیت الله قروی و به تناسب آیه قواعد فقهی را بفرمایید مفید فایده خواهد بود. قطعا اینطوره و انشاءالله کوشش میکنیم که حداقل در بعضی مواردی که خیلی مورد عمل هست و احکام شاید به گونه دیگر مطرح شده، اون مسائل رو مطرح بکنیم، روایاتش رو بیاریم که آیه بیشتر توضیح داده بشه، در جایی که البته مفید قرار بگیره انشاءالله. یعنی مفید که هست همش، یعنی در جایی که وقت اجازه بده. پیشنهاد خوبیست، امیدواریم که بتوانیم عملش بکنیم. در رابطه با حادثه کسوف، آیا واقعا وجوب نماز آیات دلائل قرآنی و دینی دارد یا شاید حادثه تاریخی موجب آن شده است؟ عرض کنم که نه، حادثه تاریخی موجب نشده و جزء مطالبی که از پیامبر اسلام میپرسیدند در آیات، در نشانه ها که نماز داره، یکی هم خسوف و کسوف بوده و سنت پیامبر. پیامبر در این مسائل نماز آیات رو اقامه میکرده و مخصوصا خسوف و کسوف نیازی به وحشت هم نداره، یعنی حتما نماز آیات برش واجبه و اگر کسی نرسید بخواند باید قضایش رو ادا بکنه. این رو هم توجه داشته باشیم. مقداری کوشش بکنیم که مثلا از طریق نماز، این نمازهایی که هست، با خدا ارتباط بیشتری برقرار بکنیم. این هم از این، اشکالی ندارد. اثبات فرزندان بلافصل یعقوب باشند و اشکالی هم ندارد که انسانهای با فضیلت و کمال یافته باشند، اما به هر جهت نمیتوانند نبی و هدایتگر مبعوث الهی باشند. البته در قرآن نگفته که اثبات هدایتگر بودند، ولی آنچه که از این کلمه در قرآن و تفاسیر استخراج و استنباط میشه اینه که اینها بعد از این که توبه کردن، اگر فرزندان یعقوب بگیریم، آدمهای خوبی بودن تا زنده بودن و آثار خوبی هم از خودشون در مصر، آثار عملی خوبی به جا گذاشتن. به همین جهت قرآن، یعنی خداوند ظاهرن خودش رو موظف میدونه که هر کسی که، این خیلی مهمه که بگه اگر آمدی توبه کردید، اون گذشتتون رو خدا اونقدر مورد عفو قرار میده که حتی اسمتون رو میاره، ذکر میکنه، و این از این بابت مهمه، نه از اینکه اونها حتما مبعوث بودن و هدایتگر بودن. از نظر توبه نصوح و خوب شدن و این ارزش را پیدا کردن که خداوند اسمشون رو ذکر بکنه. خیلی ممنون و متشکرم و سلام علیکم و رحمت الله.